خودروساز وارد کردیم و شرکت‌های خودروساز فشارشون رو به قطعه‌سازامون منتقل می‌کنن، بعد دولت میاد این زیان رو از طریق یه پولی مثلا در حد 2500 میلیارد 5000 میلیارد می‌خواد جبران بکنه.
آخه اون وامو به مردم ندادیم آقای کریمی، 8 میلیون به قول شما ثبت نام کردن.
نه قیمت رو اصلاح کنیم. میدونید چرا 8 میلیون ثبت نام کردن آقای؟
قیمت پایین، اختلاف بازار هست.
یه کوپنی بود، یه کوپنی بود، دولت گفت آقا این کوپن یارانه خودروه، من 25000 خودرو رو میخوام به قیمت یارانه‌ای بدم به مردم. 8 میلیون آدم رفتن بخت آزمایی کنن، شانس خودشونو مک بزنن. سرشون گرم شد یک ماه برای 25000 خودرو. من عرضم اینه اگه اون قیمت اصلاح بشه دیگه، اینقدر ما سال 96 من عرض کردم 1,400,000 تا خودرو که تولید کردیم به سختی تونستیم اینا رو تو بازار.
حالا اینا دخلش به لوازم یدکی چیه؟
لوازم یدکی رو حالا هفت و هفت اومد، من عذرخواهی
می‌کنم. خواهش میکنم.
بحث لوازم یدکی هم عرضم اینه، میگم وقتی شما، چون آقای نجفی منش فرمودن که آقا خودروساز از ما در واقع داره به قیمت سابق می‌خره، این درست اتفاقا این باعث میشه که قطعه‌سازها انگیزه شون برای فروش قطعات به بازار با قیمت بالاتر
درست
بره بالا. اون چیزی که داره کف بازار اتفاق میفته در واقع نظام دلالی افسار گسیخته‌ایه که راحت هر فروشگاه، شما اگر در واقع توی خرید و فروش ماشین با یه دلال با یه نمایشگاه ارتباط دارید، توی فروش لوازم یدکی هم همینه، هر فروشگاه خودش میتونه تعیین کننده قیمت بشه. در چه زمانی؟ در زمانی که شما به اندازه کافی نتونین لوازم یدکی خب به بازار.
الان آقای نجفی منش میگن آقا ما تولیدمون هست، بهینه از قیمتم بالا نبردیم، قیمتو منطقی داریم میدیم، مثلا
ایشون برای
25% مثلا
نه، قیمت ایشون برای فروش به خودروساز افزایش پیدا نکرده، نظام بازار اصلا رفتی به خودرو. این خودروساز یه شرکت دولتی، هم قیمت،
یعنی الان ممکن آقای نجفی منش لنتاشو به خودروساز نده بده تو بازار
بله، و ممکنه که وقتی ایشون لنتشو میده به بازار ممکنه باز با قیمت منصفانه بده، ولی توی بازار دیگه لایه های دلالی کار خودشو میکنه دیگه، کاری نداره آقای نجفی منش کجای این قضیه است.
و آقای نجفی منش هم چون میدونه اینجوریه ممکن است هم به قیمت مناسب نده به بازار.
طبیعیه، این نظام بازاری.
درست.
حالا شخص آقای نجفی منش نه اصلا کریمی،
و این وسط مردم باید له بشن،
دارن له میشن به خاطر سیاست گذاری غلط یک طرف ماجرا.
درست.
و به خاطر ببین، یعنی من میخوام اینجوری بهتون بگم، ما با دو دسته تحریم مواجهیم. یک، تحریم هایی که داره از خارج به ما فشار میاره.
بله.
تحریم هایی که سیاست گذار داخل کشور داره به مردم وارد میکنه.
درسته. بسیار خب آقای نجف منش، از اینکه تو این حلقه فشار بر مردم، جناب عالی هم به عنوان یک حلقه ناخواسته دارید فشار به مردم میارید، تشکر میکنم و تبریک میگم بهتون.
دست شما درد نکنه آقای راسته، خیلی ممنون، متشکرم
از
اظهار لطف شما. ما 4 تا دوست مثل شما داشتیم، نیاز به هیچ گونه دشمن خارجی و داخلی نداشتیم.
اگر ناگفته ای هست آقای نجفی منش بشنویم خیلی کوتاه.
ببینید بحث این هستش که ما الان اتفاقا چون در تولید خود ما، چون قطعه یدکی هست، قطعه اصلی هست، 48 تا سازنده ما داریم.
درست.
و بازار هم اشباع هست، یعنی هرچی الان تولید بخوام ما هیچ مشکلی در تامین نداریم، و چون دستم زیاد شده تان قطعه ما تو بازار نوسان زیاد نداشته. همه مکانیزم رو باید انجام بدیم، تولید انبوه زیاد و در حقیقت خود بازارم دوچاره که در اونجا خودشو اصلاح بکنه و کار رو انجام بده. همونجوری که آقای کریمی هم به درستی اشاره فرمودن، شما باید مکانیزم اصلی و اون سی ساخت رو درست بکنید.
بله.
تا این گرفتاری ها برای یه عده به وجود نیاد.
متشکرم. من البته به در گفتم که دیوار گوش کنه آقای نجف منش، منظورم شما که نبودید. بله. ما که میدونیم شما لنتاتون رو صلواتی میدید تو بازار آقای نجف منش. براتون از این موفقی هست میکنم. خدا حافظ آقای نجف منش عزیز.
خدا حافظ.
آقای کریمی، در حد یک دو سه جمله این بازار خودرو رو تحلیلتون چیه؟ چجوری پیش بینی میکنه؟ حالا چون از قطعه بیایم بیرون و این، چون نقد کردید به این حوزه و گفتید یه چیزی شبیه بخت آزماییه، بازار خودرو رو در آینده چجوری پیش بینی میکنید؟ چون تولید داره به روز میشه. حالا بله، ممکنه نیازهای قبل، یعنی نیازهای باقی مانده از قبل بهش پاسخ داده نشده باشه، یعنی مثلا بنزه نصف تولید شده باشه، اما پیش بینیتون از بازار خودرو چیه؟ آینده تولید بازار.
آیراسخ من یه تحلیلی بدم به شما، خدمت شما راجع به خودروهای کف. ببینید الان تا همین شرکت ایران خودرو چیزی نزدیک به 50000 خودرو 45000 خودرو دوباره رفته تو کف. این عدد اومده زیر 10000 تا.
یعنی قطعه نداریم.
بله، این نشون میده که دوباره روند تامین چه به لحاظ منابع سنده دوباره بحث کلون بانک پیش اومد. کلون بانک یه مدتی حساب کتاباش با ایران درست شد، پول میپذیرفت و شما میتونستی پول منتقل کنی به کلون، از اونجا بدی به طرفهای چینی، ولی دوباره الان کلون داره یه جورایی سنگ میندازه تو قضیه. ببینید این شل کنسپون ها تاثیر میذاره رو جریان تامین مواد، روی جریان تامین قطار. وقتی خودروهای کفه شرکتی رفته بالا، همین تعداد رو تو سایپا هم شما میتونید ببینید، یعنی ما الان 100000 تا خودرو تو کف داریم که بس. به خاطر 5-6 تا قطعه نمیتونن تحویل داده بشن.
درسته.
این نظام توزیع شما رو دچار مشکل میکنه. بعد از اون طرف شما عرض کردم، من گفتم آقا قیمت خودروسازها رو، قیمت خودروها رو اصلاح بکنید. من نمیگم به کف بازار نزدیک بشه، من میگم یه قیمتی تعیین بکنید که خودروساز
بسازه براش تولید،
آره زیان نده. وقتی اون مشکل حل بشه، هم شما تقاضا رو یه مقداری کنترل کردی، هم کمک میکنی به تقویت عرضه. این بهتر از این هستش که حالا شما بیای در واقع رو بیاری به روش هایی مثل قرعه کشی، که به نظرم دیگه توی یک همچین دوره این روش ها کمکی نمیکنه به اصلاح بازار.
آیه کریمی، الان بانک های چینی که اشاره کردید، اینو من حالا چون نمیتونم اسم ببرم میگم، ایرانیان سرمایه گذار در چین صاحبان بانک های چین هم هستن.
بله.
یعنی بانک مثلا فرض کنید به لحاظ کمی و کیفی یکی از بانک های چین متعلق به یه سرمایه گذار ایرانی باشه.
بله.
خب که احتمالا از اعضای اتاق بازرگانی هم هست یا بود.
بله.
سومین بانک بزرگ چین دست ایشونه، مال ایشونه، سرمایه گذارش ایشونه. قاعدتا تو تعامل اینجوری میشه این کار رو انجام داد که داد تحریممون بالا نره؟ نمیشه.
ببینید ایرانی های زیادی هستن که حتی توی امریکا، توی اروپا.
نه من چینو چون چینو مثال زدید میدونستم.
ببینید نظام اقتصادی چین رو دولت چین تعیین میکنه. اتفاقا کلون بانکی که من رو بودم میدونید که تنها بانکیه که با در حدود تحریم های اول از قبل پول های نفت ایران اومدن کلون بانک رو تشکیل دادن و اتفاقا خود ایران سهامدار این بانک بود. دولت چین روی این بانک نظارت داشت و فقط یکی از مهمترین دلایل ایجاد این بانک تبادلات مالی با جمهوری اسلامی بود.
دوزدن تحریم.
بله. وقتی این بانک که خود چین علاقمنده که تمام تبادلات تجاریش از طریق این بانک اتفاق بیفته و دولت چین پشتشه و چین هم توی در واقع تحریم ها همیشه به ما کمک کرده، وقتی این بانک توی بحث مبادلات بانکی عقب نشینی میکنه، گاهی اوقات میره عقب، گاهی اوقات صفر میکنه، گاهی اوقات شرایط رو باز میکنه، شما مطمئن باشید که اون سرمایه گذار عزیزی هم که تو چین در واقع مالک یه بانکی هست، قطعا قوانین و مقررات تحریم حوزه اقتصاد چین، میزان تجارتی که چین با آمریکایی‌ها داره اجازه نمیدن به این شخص به راحتی بتونه پولهایی با منشأ ایران رو بسیار دریافت بکنه و توزیع بکنه.
متشکرم آقای مجید کریمی سنجری، براتون از موفقیت
می‌خوام. سلامت باشید.
نمی‌دونم آقای نجف‌فر شو خطن یا شو خداحافظی کردیم. خداحافظی کردیم ازتون. بله. خیلی متشکرم از اینکه صاحب گفتگو رو گوش می‌کنید. متعدد ابراز لطف کردید با آقای نجف منش. بنده خدا بابا لنت تولید میکنه خدا، من میدونم که به قیمت بالام نمیده به بازار، حالا ما شوخی میکنیم باهاش به خاطر اینکه یعنی میگیم به رفقای مثل خودت بگو این حرفا که ما داریم میزنیم، انقدر ننوازید آقای نجف منش رو. خب اینجا رادیو گفتگوست، صبح گفتگو 301035 سامانه پیام کوتاه ماست و 2786-1035 هم تلفن گویای 24 ساعته این شبکه است. خواهش میکنم از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید به ما پیام بدید، در طریق گوشی های هوشمندتون اونها هم ما مرور میکنیم و میخونیم. اینجا رادیو گفتگوست.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خ خب دو مهمانی که قراره الان باشون صحبت بکنیم چند دقیقه هست که روی خط ارتباطیمون هستن، درباره نهادهای دامی میخوام باشون صحبت بکنیم. من اول عذرخواهی کنم که خط خیلی معطل شدن. آقای مجید موافق قدیری، رئیس محترم انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان ایران، و آقای حسن عباسی معروفان، مدیر عامل محترم شرکت پشتیبانی امور دام. آقای قدیری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب رفیق و همه شنوندگان عزیز عزیز خوب آقای معروفان سلام عرض ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. آقای عباسی معروفان به شما هم سلام میکنم.
علیکم السلام، صبح شما بخیر، در خدمت شما و شنوندگان محترمتون هستم.
زنده باشید. آقای قدیری، به 2 میلیون تن نهادهای دامی تو گمرک مونده بود. بهمن ماه با هم صحبت میکردیم، میگفتیم آقا چرا آزاد نمیشه. خبر اومد که بخشش آزاد شد، مثلا 200-300 هزار تنی آزاد شد، اما خب ما سالانه بالغ بر 9 یا 10 میلیون تن نهادی دامی وارد کشورمون میشه. الان خبر دارید که بقیش آزاد شده یا نشده؟
ببینید البته این سوال باید آقای معروفان
نه 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 بالاخره به دست شما باید برسه که مصرف کنید دیگه، یعنی شما به دست مصرف کنند باید برسه.
یا آمار اصلاح بکنم، ما حدودا 14 میلیون تن واردات نهاده همونه.
14 میلیون تن
ذرت وارد.
درسته درسته.
ببینید طبیعتا با توجه به اینکه بازار حدودا 27-28 روز از اون نیاز خودشه، یعنی آدرس هایی که در واقع وارد کننده ها باید بارگیری بکنن عقب هست.
خب
حالا اگر بخواییم روندش بکنیم حدود یک ماه عقبه، ما روزانه حدودا 50 هزار تن مصرف نهادهای دامیمون حالا متوسط در کشوره.
درسته.
ما اگر بخواییم اون گپی رو که به خاطر عدم در واقع عرضه مناسب در اسفن ماه و در فروردین ماه بخواییم در واقع جبران بکنیم، من فکر میکنم به جای 50 هزار تن باید روزی 100 هزار تن حداقل
که جبران یه ماه رو بکنه.
جبران رو بکنه و این آتش بازار رو بگیره. خود آقای معروفان و دوستانمون در بخش دولتی کاملا واقفن که الان اختلاف قیمت عجیب و غریبی وجود داره در بین قیمت کنجال سویا و ذرت در بازار.
چقدر اختلاف قیمت الان هست آقای؟
ببین الان کنجال سویا مثلا مصوبش 2350 تومانه، ولی 2350 تومان
الان چنده تو بازار؟
ولی حداقل شما 5000 تومان 5200 تومانه و ذرت هم متاسفانه با توجه اینکه 1500 تومان قیمت مصوبه بشه، ولی تو بازار 2200 تومان حداقل کمتر پیدا نمی‌کنه، به دست تولید کننده هم نمی‌رسه.
بسیار خوب. آقای معروفان.
بله بفرمایید.
توضیحات آقای قدیری رو شنیدید. این گپ بازار، یعنی اختلاف نیاز و مصرف، قیمت رو انقدر بالا برده تو بازار. آ این طبیعیه که تاثیر بذاره رو قیمت خروجی، یعنی رو قیمت مرغی که تو بازار میاد دیگه. حالا الحمدلله قیمت مرغ تو بازار فعلا تغییر نکرده، اما با این توضیحات که آقای قدیری دادن یعنی این که به زودی مرغ گرون میشه.
بله درسته. ببینید آماری که آقای قدیری فرمودن و حضرت عالی هم اول فرمایشاتون اعلام کردید، من عرض کنم که ما اگر نهادهای دامی رو 3 تا نهاده مهمشون ذرت، جو و کنجال سویا در نظر بگیریم، سال گذشته از این 3 تا کالا حدوداً 13,500,000 تن وارد کشور شد.
خوب.
بله که بیشترش عمده ذرت هست، بالای 9 میلیون تن ذرت وارد کشور شده که بعضی از این ذرت ها هم مصارف صنایع داره، فروکتوز اینها. اونایی که دام و طیور مصرف کردن حدوداً 8 میلیون تن برای دام و طیور مصرف شده.
درسته.
یک گپی رو در بهمن اسفند سال 98 برای واردات کالا در به خصوص نهادهای دامی ما داشتیم و این واقعیتی است که نمیشه این رو انکار کرد. حالا علتش این بحث کرونا بود و یا تعطیلی بازارهای جهانی بود، نقل انتقال ارز بود که بانک ها خیلی جاها تعطیل بود، و یا عدم تأمین و تخصیص به موقع ارز بود. همه اینها باعث شد یه 2 ماه اختلال در واردات در پایان سال 98 انجام شد و این ادامه پیدا کرد تا پایان فروردین که این 3 ماه گپ بازار. خب شما خودتون مستحضر هستید وقتی ما در هر ماه باید 1 میلیون تن حداقل از این واردات وارد بازار بشه، ما 3 میلیون تن گپ ورود کالا به بازار داشتیم.
آقای معروفان شما بله؟ تو قبل از عید
دارم همین رو توضیح میدم.
نه نه نه، این گپی که شما میگید، گفتید آقا ما چون شرایط تحریم رو داشتیم به خاطر تحریم دائما فکر این بودیم که کالاهای اساسی وارد کشور بشه، از قبل پیش بینی کردیم، انقدر وارد شده که ما دوچار مشکل.
بله الان
قاعدتاً این گپ نباید وجود داشته باشه.
الان داشتم همینو عرض می‌کردم که شما فرمایشتون رو گوش دادم. ما عرض می‌کنیم که وقتی 3 ماه گپ به وجود میاد، ما وارداتمون برای ذخایر استراتژیک حدی بود که بتونیم این گپ رو جبران کنیم.
درسته.
و این کار رو انجام دادیم. امروز که با شما صحبت می‌کنم، درسته 3 میلیون تن خالی بازار رو نتونستیم یک جا، ولی در حد 2 میلیون تن بازار رو به حضرت اون حداقل نیازها رو رفع و رجوع کردیم. تو بازار 1 میلیون تن خالی وجود داشت که اخیراً حدوداً 2 هفته میشه سرعت واردات، همین که فرمودید 2 میلیون خوردهی در بنادر هست، از اون 2,400,000 تن که تو بنادر نهاده داشتیم تا امروز که با شما صحبت میکنم حدوداً 79 روز از سال گذشته 2 میلیون تن، 2,050,000 تن تا دیشب وارد بسرد استانهای کشور شده و رفته به آدرسهای مختلف که آقایون خریدن، مشخص چه مرغداری چه گاوداری چقدر با چه قیمتی. و این رو هم عرض کنم، ببینید بله، ما اون چیزی که بخش خصوصی و بخش دولتی در سامانها میفروشه قطعا با قیمتهای رسمی دولتی که هر کدوم از اینها هم قبلا قیمتاشو عرض کردم فروش رفته، هیچ گران فروشی در این اتفاق نیفتاده.
خب
همون گپ، ببینید عرض میکنم، وقتی بازار 90% رو 80% رو تأمین کرده، طبیعی اون 20% یا 10% که گیرش نیومده به قیمت‌های متفاوت از اونهایی که گرفتن و دو بدل میکنن. و اینکه ما نمیخوایم رسمیت ببخشیم این قیمت‌هایی که بالا رفته، ما هم ذرتی که 1750 تومن در سامان فروختیم، آخرین عددی که داریم تا 2300 تومن هم به این هم 7-8-10% خرید و فروش شده.
آقای معروفان ببخشید، خودتون قطع
میکنم، بهش نمیبخشید.
نه حالا ما نمیخوام رسمیت بدیم، اما هست قراره امسال سال 99 هم با عرض 4200 تومن این نهادها وارد کشور شه؟
بله فعلا تا اطلاع ثانوی
نه تو بودجه دیده شده دیگه، دیگه فعلا بله نداره که
نه عرض میکنم تو بودجه 6 ماهه اول سال 99
با عرض 4200
یعنی
ما باید منتظر باشیم مثلا مرداد که شد سوت افزایش قیمت مرغ برای مثلا 6 ماه دوم زده میشه، درسته؟
احتمالاً نه، اینجوری نخواهد شد، چون دارن تامین عرض میکنن که 6 ماه بعدی رو هم 4200 اعلام کنن.
حالا اگر این اتفاق بیفته آقای معروفان،
بله،
اگر همچین اتفاق بیفته که احتمالش هم هست که بیفته،
بله،
شما با مثلا 40-50 هزار تن 100 هزار تن ذخیره میتونید این نوسان قیمت رو کنترل بکنید؟
اولا ذخیره رو این عددی که میفرمایید نیست، ذخیرهامو خیلی بیشتر از
قاعدش همینقدر دیگه آقای معروفان،
قاعدش یعنی 50 هزار تن.
آره دیگه قاعدش بیشتر از 100 هزار تن 200 چقدر مگه مرغ میتونید ذخیره کنید برای
مرغ میفرمایید؟
آره هم نهاده هم خود مرغ
نهاده رو جهت استهزار. ما همین الان که با شما صحبت میکنیم 92 هزار تن مرغ مازاد مرغداران رو خریدیم و تکلیفی که داشتیم از اون تکلیف بیشتر داریم.
درست.
یعنی احیانا اگر بازار تنش قیمتی پیدا کنه قطعا ما میتونیم حداقل اینها رو وارد بازار کنیم و جلوگیری کنیم از افزایش.
چه مدت
حالا برای یه هر مدتی که 90 هزار
یه هفته 10 روز دیگه، بیشتر که نمیشه که.
آره ولی خب اینجوری نیست که تولید کننده هم تعطیل کنن تولید نکنن. و ما الان جوجه ریزی که داریم ماه قبلش رو ماه بعد میاد بازار، ما الان دارن میریدن 105 میلیون قطعه جوجه ریزی کردن، خب اینا تبدیل به مرغ میشه میاد بازار. نگران بازار ما تا نیمه اول یا پایان نیمه اول سال به هیچ وجه نیستیم، بعدش هم خدا کریم قطعا اون هم مطابق نیمه اول سال خواهد بود.
بسیار خب آقای قدیری آقا سوتو بزنیم برای 6 ماه دوم سال با این وضعیت که آقای معروفان صحبت کردن یا نه؟
آقای معروفان بالاخره یه جزء مدیرای قدیمی و
فرضیه. نه آقای قدیری تعارف کنار بذارید.
بالاخره به گونه ای صحبت میکنن که من احساس کردم که بالاخره هیچ مشکلی وجود نداره، ولی من بالاخره دوست قدیمی اون آقای معروفان خواهش میکنم با همدیگه بسر بریم به کارخونه های خراسان، مغداری، سامداری یه سری بزنیم بالاخره دردزله اینا رو حضوری بشنویم. بعد میبینید
شما بگید به نمایندگی آقای
به من فکر نمی کنم اینگونی که بالاخره بازار نشون میدی که ما چجوری تونستیم کنترل بکنیم.
خب
اگر یک سری بزنید به واحدهای تولیدی، کاملا مشخصه که ما بازار سیاهمون بسیار زورش قوی‌تر از بازار رسمی،
یعنی اون 10% که ایشون گفتن 10% بازار ممکنه گرون‌تر بخرن و ما رسمیت بهش نمیدیم، این نیست واقعا؟ بیشتر از اون 10%؟
حداقل بنده به عنوان نماینده کارخانه خوراکی هم اگر بخوام قابل بدونم صحبت بکنم، این گونه نیست. خدای معروفانم به خوبی میدونن که من. ما از اول سال، اصلا پارسال هم این گونه بود، از ابتدای سال تا حالا خیلی 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 تونسته باشن مواد اولیه ما رو تامین کرده باشن 10%. بوده کارخونه هم سال گذشته حد اکثر با 30% ظرفیت کار کردن. این کارخونه که 400 میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده که بتونه سالی 200,000 تن خوراک تولید کنه، 20,000 تن خوراک تولید کرده.
بله. همین نکته که آقای قدیری گفت کوتاه پاسخ میدید، نسبت تامین 90% و 10% و ایشون معکوس میبینن.
اجازه بفرمایید جناب آقای راد، ایشون بالاخره مال انجمن کارخانجات خوراک دامه، ما برای کل مرغداران و گاوداران صحبت میکنیم. ایشون درست میفرمایند، برای کارخانجاتشون با حداقل ظرفیت کار میکنن. من این توضیح که میدم برای 25,000 مرغدار و برای گاو داره، برای اون حال حدوداً 10-11% نسبت به بازار عقبن، ولی کارخانه فرق درست میگن ایشون با ظرفیت پایین کار میکنه.
نکته همینه دیگه، نکته اینجاست به این فرق مرغ و گاوو که ما میفهمیم.
بله.
نکته اینجاست که اون قیمتی که شما گفتی آقا ما 90% به قیمت مناسب دادیم.
بله.
قیمت 1750 تومان که حالا ایشون گفتن 1500 تومان.
اما 1500 ببینید آقای راسخ، چند تا عدد رو به هم نزنید. 1500
من عددی که شما اعلام کردید و ایشون
خیلی خوب دارم میگم، من اعلام کردم، یه بار تکرار میکنم، اگه غیر از اینه بفرمایید اصلاح کنم. 1500 تومان در بندر، تحویل بندر وقتی میاد استان، تحویل مراکز استان 1750 تومانه، برای جو 1350 تو بندر، 1600 تومن تو مراکز استان ها، برای کنجال سویا 2700 تومن تو مراکز استان ها، و 2450 تومن تو بنادره. ببین این دوتا رو حداقل به هم نذارید. آمار فروش اصلا هزینه حمل و نقل میخوره میاد درست. این عددا افسوده میشه. اون چیزی هم که آقای قدیری فرمودن حتما درسته، ایشون کارخانجات و خوراک دامی که تو کشور به هر صورت هر کدوم 4-5 میلیارد تومان هزینه کردن گذاشتن، با حداقل ظرفیت کار میکنن. ایشون هم راست میگن، چون مرغداران نهاده هاشو مستقیم میگیرن، خودشون میبرن میکسر میکنن، چیکار میکنن و یا میدن خوراک دامی رو براشون کنسانتره تولید میکنن. ما برای اینکه تو این 3 ماه بازار به تقریبا خود مرغداران مستقیم برسونیم کالا رو، برای کارخانجات خوراک دام که یک محللی بین تولید توزیع کننده ها و مرغدارا هستش، حداقل ممکن بهش داده شده. ایشون راست میفرمایند.
بسیار خب آقای قدیری.
بله.
گاوو بذارید کنار، بچسبیم به مرغ. واقعا 90% مرغدارا قیمت نهاده شون به قیمتی بودی که آقای معروفان میگم دستشون رسیده.
حالا من که نمیخوام از طرف جانب مرغدارا صحبت بکنم،
بالاخره شما رئیس انجمن دیگه آیه
در کل، حالا به عنوان عضو یا رئیس انجمن ملی توی ایران که میتونم این اظهار نظر رو بکنم.
بله.
ببینید در کل ما فضای صنعت دامپروریمون، این دامپروری به معنای عام دام توی آبزیارمون، فضای مناسبی برای کسب و کار و تولید نیست. دوستانمون در بخش دولتی هم اینو میگن.
کلی نگید آقای معروفان، دقیق عدد دادن. شما این عدد رو تایید میکنید یا نه؟
ببینید اجازه بفرمایید من عرضم تمام بشه. ببینید تو فضایی که نامساعده، فضای تحریمیه، بالاخره تنش‌های مختلف ما از نظر سیاسی تو کشور داریم، بحران کرونا رو جدی بگیریم، بالاخره موضوع ساده‌ای
نیست. قدیری ما وقت نداریم واقعا. خواهش می‌کنم حاشیه نرید. الان نکته‌ای که آقای معروفان گفتن در خصوص مرغ درسته یا نه؟
یعنی طبیعتاً وضعیت مرغدارها نسبت به دامدارها و نسبت به کارخانجات خراسان از نظر نهاده بهتره.
نه. بهتره با اون چیزی که شما دفعه قبل گفتید آقا بیان یه سر بزنم به این واحدها. ما الان از مرغ داریم صحبت می‌کنیم، نهاده دامی.
مرغدارا همیشه همیشه گله‌مندیشون از قیمت‌گذاریه.
خیشون 1750 تومان، شما گفتید 2200 تومان.
بالاخره اینو تو بازار داره خرید و فروش میشه. حالا من می‌خرم، دامدار می‌خره.
خب آقای معروف میگن 90% بازار ما به این قیمت تأمین کردیم، اون 10% نباید قیمت رسمی بده به بازار.
ولی داره این اتفاق میفته.
یعنی برای 10% بازار که تأمین نشده،
ببینید قبل از ما این کارشناس در مورد قیمت خودرو داشت صحبت می‌کرد. ببینید هم من هم خود آقای معروفان به خوبی واقفه.
درست.
ما هر کالایی رو در ایران نه در ایران در هر اقتصاد قیمت گذاری کنیم مطمئن باشه.
آقای معروفان این آقای قدیم این حرفتون درست، اما خودرو کالای اساسی نیست.
نه کالای اساسی نیست.
خیلی خوب، نهادهای دامی کالای اساسی است، باید دو قیمت مناسب به مردم برسه.
ولی شما بالاخره داری قیمت گذاری میکنی.
بله.
امکان نداره کالایی رو قیمت گذاری بکنی، کوپونی نکنی، سوبسیدی نکنی، حواله ای نکنی.
آقا وقتی تحریمیم، وقتی نوسان قیمت وجود داره، وقتی نمیتونیم وارد بکنیم، باید تحریم قیمت کنیم، نظارت هم بکنیم بالا سرش دیگه.
این اختلاف سلیقه ما بود، بخش دولتیه. اتفاقا ما معتقدیم تو شرایط تحریم باید تصمیمات سخت گرفته بشه.
بحث منحرف کردید آقای قدیری. خیلی
از منحرف نکردم. من عرضم اینه، ببین ما امروز ما داریم خام فروشی میکنیم. خدای معروفان هم سیاست گذار اقتصادی
هم ممنونم آقای قدیری.
خدا خدمت شما هست.
خیلی ازتون ممنونم آقای قدیری عزیز، براتون از موفقیت.
مخلص شما
آقای معروفان، خیلی از شما متشکرم، براتون از موفقیت. روز بسیار خوبی داشته باشید.
خدا شما، خدا حافظ.
خب بریم پیشخوان 103.5 رو که خانم شعار برای ما آماده کرده به پر مخاطب های رادیو گفتگو در 24 ساعت گذشته رو با هم بشنویم. اینجا رادیو گفتگوست، منتظر پیام هاتون هستیم. 30010 35.
پیشخوان 103.5.
نظام کاخداری بانک‌های کشور را سرنگون کنید. معصوم آقاپور نماینده مجلس دهم در ارتباط زنده تلفنی با برنامه حجره و با اشاره به طرح ابترمانده دوره قبل گفت از مجلس 11 می‌خواهیم نظام کاخداری بانک‌های کشور را تغییر دهد. بخش با سخنگویان در برنامه رویداد و بدون خط‌خوردگی به عملکرد دستگاه‌های مختلف اجرایی در کشور می‌پردازد. در همین زمینه دکتر حجت الله عبدالملکی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی رحمت الله گفت موفق شدیم 175900 فرصت شغلی را در تمام کشور اجرا کنیم. برنامه روزانه با موضوع فناوری‌های مفید برای محیط زیست به روی آنتن رفت که دکتر نادرقلی ابراهیمی دبیر ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری گفت استارتاپ‌ها مشکلات بخش دولتی و خصوصی را حل می‌کنند. به گزارش سرویس اجتماعی سایت خبری تحلیلی رادیو گفتگو، مصطفی هاشمی تبا رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک در مصاحبه تلفنی با برنامه ورزش بدون ویرایش گفت اصولاً ما خیلی قضیه را پیچیده و بزرگ کردیم. اساسنامه نوشتن و گرفتن تاییدیه از فیفا هیچ کاری ندارد. پنیر لیغوان ثبت ملی شد. احمد حمزه‌زاده مدیر کل میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی این خبر را به رادیو گفتگو داد. %70 تهرانی ها ماهواره میبینند. یک پژوهشگر ارتباطات در گفتگوی فرهنگی مطرح کرد با وجود تصویب قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره، اما در حال حاضر بیشتر از 70% شهروندان تهرانی از تلویزیون های ماهواره ای استفاده میکنند. از شما مخاطبان محترم هم دعوت میکنم برای اینکه در جریان مابقی اخبار رادیو گفتگو قرار بگیرید به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید. سید فاطمه شعار، صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
ایشخان 103.5.
خیلی متشکرم از خانم شعار. پیام دادید 314-86-43، گفتید کسایی که زمینه ایجاد رانت و فساد اقتصادی و دزدی رو فراهم میکنند و مهیا میکنند باید تنبیه بشه، نه گیرندگان رو. دزدان خود کسانی هستند که مسئولیت دارن و از این مسئولیت سوء استفاده میکنن و هر روز در رسانه ها این رو میگن. متشکرم از پیام هاتون، منتظر پیام هاتون همچنان هستیم. بریم سراغ بحث گرانی گوشی تلفن همراه آقای ابراهیمی درستی، نماینده محترم سرپرست وزارت سمت در اصناف کشور و البته رئیس اتحادیه صوت و تصویر و گوشی تلفن همراه، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای درستی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم آقای درستی. این که نیاز به گوشی تلفن همراه در فروردین ماه زیاد شده، واردات کم شده، اینا همه، یعنی میخوام میگم به هم خوردن رابطه عرضه و تقاضا، اینا همه درست.